بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بفيشگاه مبارک حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، به ویژه آقای ما رحمت الله الواسعه و باب نجات الامه سید الشهدا و مولا الکونین ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه صلواتی مرحمت. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. با توجه به این که به کتاب عزیز الهی جسارت شده بود، کاری که از دست این ناچیز برمی اومد این بود که موضوع مباحث این جلسات رو درنگی در چند آیه قرآن کریم قرار بدم. البته به ویژه برای عزیزانی که بیرون نشستن در گرما، با اعتذار عرض میکنم که معمولا روز عاشورا خیلی بنده خودم حالم مساعد سخنوری نیست، اون تا برای اینکه جلسه سیدالشهدا صلوات الله علیه با نظم و نسق برگزار بشه، روزخان محترم جلسه هم راهش دور از اینجا، الان جای دیگری جلسه داره، من امروز یه قدری بیشتر مزاحم شما هستم، فقط به این جهت که دومی تکون داده باشم محضر سیدالشهدا، وگرنه به خودم اگر بود شاید 10 دقیقه هم قبل از روزه بیشتر حالم برای صحبت کردن مناسب نیست. امیدوارم این آرزوی این که کاری کرده باشم برای سیدالشهدا صلوات الله علیه مورد رضایت مادرش قرار بگیره. از همه عزیزان به ویژه اونایی که در گرما نشستن هم عذرخواهی میکنم، انشاءالله اونها هم حضرت صادق صلوات الله علیه که راوی میگه وارد شدم دیدم در سجده نماز بعد از نماز واجبش به سجده رفته، اونجا دیدم دارن دعا میکنن که اللهم اغفر لی ولی زوار قبر ابی عبدالله الحسین، خدایا منو و همه زوار قبر ابی عبدالله الحسین مورد مغفرتت قرار بده. بعد فرمود ورحم تلک الوجوه، به اون صورت هایی که قد غیرت هشمس، که خورشید به اونا تابید. عزیزانی که بیرون نشستن آفتاب به صورتشون میخوره، امیدوارم دعای حضرت صادق صلوات الله علیه برای اونا اثری در دنیا و آخرت بگذاره. ما هم که در داخل نشستیم، امیدوارم که این نشستنمون در محضر اهل بیت دنیا و آخرت ما رو آباد کنه انشاءالله. هدیه پیشگاه همه ربانیینی که ما رو سر سفره سیدالشهدا آوردن، امام امت، شهدای عظیم الشأن، مرحوم آیت الله حق شناس هم صلواتی مرحمت کنید. در قرآن کریم وقتی راجع به نصر سخن میگن، با اون توضیحاتی که روزهای گذشته دادیم که کتاب عزیز الهی کتاب داستان نیست، قصه ها رو عمدن ناقص میکنه که ذهن ما رو از حقایق دور نکنه، ما رو در جزئیات داستان نگه نداره، وقتی راجع به نصر میخواد صحبت کنه، نصر چند مرتبه داره. یه وقتی نصر و یاری مردمه، این عملا مجازیه. این که من میخواهم اساس کشی کنم، منزلم و جایی ببرم، چهار تا رفیقم هم میان کمکم میکنن. نه اون اساس ها مالکیت حقیقیش از آن منه، نه کسی حول و قوه‌ای داره که بخواد کاری بکنه مگر اراده الهی تعلق بگیره. خیلی از اوقات ما غربت و تنهایی و عزت و نصرت رو به این ظاهریه میبینیم. یه قدری به سختی بیفتیم ممکنه فریادمون بلند بشه. بلکه پیغمبر رو به ترسونه این کار، از این که این تازه مسلمون ها دینشون هم از دست بدن، احساس کنن که خدا باهاشون کاری نداره. در سوره مبارکه بقره داریم که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما خیال میکنید وارد بهشت میشیم، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، و اون اتفاقاتی که برای قبلی های شما افتاده شبیهش برای شما نمیفته. هر ولیی از اولیای خدا به جای رسید با ابتلاعات گسترده رسید، میانبر در این عالم نداریم. اگر شهید سلیمانی رو ما بهش عشق می‌ورزیم، 40 سال جون کندن هم داشته، ساده که نباید گرفت. پیغمبر ختمی مرتبت از همه عالم بیشتر سختی کشید. امیرالمومنین فداش بشن، فقط در احد چنان ضربه به بدنش اصابت می‌کرد که 16 بار با صورت زمین افتاد و فکر کردن کارش تمام شد. این صوتو اگر اصلاح کنید، فهم کردن کارش تمام شد، باز دوباره به عشق پیغمبر بلند شد، ایستاد، دست مبارک دست راست شکست، نگذاشت پرچم به زمین برسه، با دست چپ برداشت. حالا ما با امیرالمومنین قابل قیاس نیستیم، ولی اتفاقا ابتلاعات به اندازه دارایی هاست. هر که داراییش بیشتره ابتلاعاتش هم بیشتره. این نیست که ماجرای حضرت ابراهیم علی نبی و آلهی و علیه السلام و سید الشهدا سلام الله علیه یکی به یه نقطه‌ای تمام میشه و یکی تا آخر میره، این که حتما نفر اول عزیزتره، بلکه شاید چه بسا بشه گفت نفر دوم سعه وجودی بیشتری داره، لذا ابتلاع شدیدتری داره. به قول اون شاعر اهل بیت که عالم بود، به امیر درمود امیرالمومنین میگه و حباه و به کل فضل عظیم، هرچی برتری و کمال بود خدا در این عالم داد به علی، و حباه و به کل فضل عظیم و به مقدار ما حباه ابتلاه، و به همون اندازه‌ای که به او کمالات داده بود او رو همون قدرم مبتلا کرد. ابتلای او قابل قیاس با ابتلای دیگران نبود، چون فضائلش بیشتر، چون داراییش بیشتر. حضرت عقل فرمود که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر می‌کنید میرید بهشت، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اون چیزهایی که در مورد قبلی ها هست، همین قصص قرآن، ماجراهای گذشتگان که نقل میکنه که ما روزهای گذشته عرض کردیم، تمام اینا یک شخصیت حقیقی دارن و یک شخصیت حقوقی. این صدا رو اگر یه قدری اصلاحش کنید آقا، الا فلیبلغ الشاهد و الغائب. عرض کردیم تمام قصص قرآن این یه شخصیت حقیقی داره، ما مطالعهش کنیم. یه شخصیت حقوقی هم داره، یعنی قابلیت تطبیق به مصادیق متعدده داره. مصداقی بالاتر از اون مصداق، مصداقی همسطح اون، مصداقی پایین‌تر و خیلی پایین‌تر. ماجرای موسی و هارون علیهم السلام رو عرض کردیم. خود پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون بن موسی. خب علی و رسول اکرم سلام الله علیهما مصداقی بالاتر از موسی و هارونه. انت الذی اصبحت هارون و موسی که اجل، صاحب ابن عباد میگه تو هارونی برای موسایی که این موسی خیلی برتر از اون موسیه. بعد ما همین هارون و موسی رو تطبیق کردیم به سید الشهدا و قمر بنی هاشم، دیگه قصد مقایسه هم نداشتیم. شما با هر دو نفر دیگری که در همون مسیر دارن حرکت میکنن، بالاتر یا پایینتر، میتونی از این مفاهیم استفاده کنی بدون این که بگی این اونه. اصلا عبرتگیری که این اونه نیست. من نگاه میکنم یه نفر با یه رفیق بدی زندگی میکرد، از او تأثیر گرفت، نعوذ بالله عاقبت به شر شد، عبرت میگیرم که نمیگم من اونم، خودم رو جای او میگذارم و سعی میکنم به اون مسیر نرم. عبرت گیری نمیگه عبرت گیرنده که من همان شخصم، من همان فرعونم. میگه منطق تفرعون چی بود؟ استکبار بود. من استکبار نکنم که مثل فرعون نشه. منطق اولیای خدا، شهدا چی بود؟ من به اون مسیر حرکت کنم، شبیه اونا به همون مسیر برم. لذا روایاتی که ذیل آیات بنی اسرائیل میاد فرعون رو میگه قاتل از زهرا، نمیخواد بگه این اونه. میگه اون اگر تفرعون داشت، تکبر داشت، استکبار داشت، ادعای ربوبیت داشت، این به مراتب از او اشد بود. لذا اگر بخوان تو عصر ما به کسی بگن فرعون، این از همه فرعون تره، نه این که این اون شخصیه که مومیایی شلان موجوده آیت شده. و از همین جهتی که قرآن زنده است، همه آیات قرآن تقریبا مخاطبش همه هستن، چه مواردی که داره تحذیر و تنبیه میکنه، انذار میکنه، چه مواردی که بشارت میده. انسان نفسش رو بگذاره جای اینها و به سمت صلاح و فلاح حرکت کنه. بعد میفرماد که مسد هم البعصا و الضرا و زلزلو، اینقدر سختی ها به اینا فشار آورد در جنگ ها، دوچار تزلزل شدن. زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اینا گفتن نصر خدا کوپه هست. یعنی فشار اینقدر سنگین شد، مؤمنین هم فریاد زدن متى نصر الله. پیغمبرم صلی الله علیه وسلم روی ترس این که اینا دوچار تزلزل بشن، اون هم میگه متى نصر الله. چون آدم بره در یه جنگی شکست سنگین بخوره، ممکنه روحیه نیروها به هم بخوره. قرآن کامل بیان کرده اینو. خدا ما رو آماده کنه برای قیام امام زمان، برای اون ابتلاء سنگین، و این جلسه ما رو جز گردانهای نصرت حضرت قرار بده انشالله. اولین بار که من رفته بودم اربعین، با اینکه خیلی روایت درباره پیاده روی اربعین خونده بودم، حالا مثلا شاید 15 سال، نمیدونم چند سال پیش، ولی چون ما وقتی رفته بودیم کربلا یا رفته بودیم مشهد، به صورت عادی رفته بودیم و اربعین پر از بی‌نظمیه، پر از سختیه، خاک و خله، کسی ندونه کجا داره میره، هی میخواد دعواش بشه با این اون، حد به احترام سید الشهدا ساکت میشه. یه دو روزی سخت گذشت به ما، هیچکی هیچی سر جاش نیست. بعد فهمیدیم آقا این مسیر این شکلیه، این صرفا یه پیاده روی نیست. بعد هر سال که میشه از یه سال قبلش میگیم خدای اربعین ما چی میشه، این اربعین ما چی میشه، این اربعین نه رفاهی هست اونچنانی، نه فرصت زیارت راحتی زیر قبه حضرت و نماز بالا سر مبارک، ولی بیچارشن همه، چون آمادگی اون میزان، الان میگن هوا گرمه، آمادگی داره برای اینکه خودشو به این در این ابتلا حفظ کنه، تحملش بالا میره، کمتر دعوا میشه اتفاقا در اربعین. با اینکه خیلی وقتا مسئولان بعضی از امورم بد عمل میکنن، به فکر نیستن، عین یه حادثه زلزله باش برخورد میکنن، در حالی که از سال پیش معلومه سال بعد چه خبره، بد عمل میکنن. اما مردم به صورت کلی خیلی صبورتر از جای عادی دیگه. مردم چراغ قرمزشون دو دقیقش بشه 7 دقیقه، جیغشون در میاد. آخوندم تو ماشین باشه شاید دستش رو بوق بر نداره، ولی تو اربعین غرق خاکه، گرما میخوره، برای اینکه یه لحظه بره در اون مشایه قرار بگیره، رو بلندی وسط وایسه، این جمعیت عشاق حضرت رو ببینه، آدم میگه خدایا. این آمادگی برای ابتلا خودش مهمه. اگر کسی ایمانش کامل نباشه فهم میکنه اگر به سختی بیفته خدا باش قهر کرده. فراوونه میاد میگه آقا چشه این خدا با من؟ چی کارم داره؟ چند قبل من اذیت میکنه؟ 3 دفعه کاسبی کردم ضرر کردم. 2 ساله میگفت کنکور میخونم، رتبهی که میخوام برم، رشتهی که برم نمیشه. گیرش با من کجاست؟ خدا به همه ما توحید بده انشالله، اسماء و صفات الهی رو انس بگیریم انشاءالله. خدا تا این کلمه امید داشتن خدا تساهلیه، خدا براش همه چی روشنه. من با ادبیات عرفی عوامانه خودم عرض میکنم، خدا تا به کسی امید سعه وجودی نداشته باشه او رو مبتلا اینطور لزومن نمیکنه. اصلا اون کسی که فکر میکنه همه چی درسته و هیچ مبتلایی به هیچ چیزی نیست، بلکه این باید یه قدری شک کنه در خودش. لذا در حالت اول تا تو جنگ سختی میشد متا نصر الله، نصر خدا کجاست؟ 4 تا عملیات پیروز میشن، یه عملیات شکست بخورن، برای عملیات بعدی داوطلبین کم میشن، از نظامی ها بپرسین. یه عملیات که شکست میخورن، عملیات بعد داوطلب کم میشه، چون اکثر مردم خیال میکنن نصرت همین مرحله یکه، همین هدف شماره یکه. هدف شماره یک فتح خرمشهر، فتح فاو، فتح ایستگاه علمی کجا، فتح چه، یه موقف کوچکیه، فکر میکنه این نصرت و فکر میکنه خودش هم کاره ایه. البته خدا وقتی مؤمنین یه مراحلی رو طی کنن، برای اونها یه مواقفی، یه بشاراتی ایجاد میکنه. باز این برای متوسط هاست. اگه سعی وجودی باشه، اون آدمی که بدن ضعیف داره یه تهران قم میخواد بره، باید 6 دفعه وایستوننش تو گرما، یه آب بدن دستش، این حالش بد نشه، این ضربان قلبش تنظیم باشه. مثلا فرض کنیم بیماری قلبی داره، 30 تا بیشتر قلبش نمیزنه در دقیقه، ولی آدم قبراق 3 برابر اون مسیر هم بره توقف نمی کنه، این تحمل داره شدائدو. خدا در قرآن کریم می فرماد که منافقین اینطوری هن، وقتی محاصره شدن در احزاب انقدر لشکر کفار زیاد بود که تا چشم کار میکرد اینا بودن، هیچ راه فراری نبود، هیچ حفره‌ای، هیچ راه نفوذی، هرچی دور زدن دور مدینه دیدن انبوه انبوه، لشکر در لشکر، احزاب مختلف یهود و بت پرستا جمع شدن مسلمین رو شکست بدن. اینجا همراه شدن بیمار دلان، ضعیف الایمان ها، با منافقان. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، گفتن خدا و رسول ما رو فریب دادن، داغمون کردن، بیارن ما رو جلو تیر بذارن، ما رو گرممون کردن، جو زدمون کردن تا ما مقابل اینا وایسیم حالا تکه پاره بشیم. در حالی که مؤمن اگر محاصره بشه، مؤمن تا وقتی که احتمال میده کار دست خودشه خیلی تلاش میکنه، لحظه ای که کار بریده بشه و از دست او بر نیاد چیزی، چون وظایف اولیش رو انجام داده، اتفاقا میدونه الان دیگه نوبت خداست. جایی که طاقتش تمام میشه و کاری از دستش بر نمیاد، دیگه میدونه اینجا نوبت خداست. لذا وقتی به دریا رسید موسای پیغمبر سلام الله علیه و پشت سر فرعون پیش رو هم بسته بود از آب، گفتن حالا چه کنیم؟ فرعون ان معی ربی سیهدین، خدای موسا که نیست، خدای کاشانی که نیست دور از محضر عزیز موسا، خداست، بنبست نداره که، ان معی ربی سیهدین. لذا تو همون سوره احزاب می فرماد منافقین و بیماردلان، ضعیف الایمان ها، تا
ترسوها تا فشار دیدن، تا فشار میبینن میگن بیا اینم گولمون زدن، الکی داغمون کردن. اما مؤمنان وقتی دیدن محاصره قطعیه، محاصره 100% در احزاب، از نظر مادی پیروزی صفر بود در برابر احزاب، محاصره کامل، خندق کنده بودن، خودشون در مدینه گیر افتاده بودن، جمعیت احزاب زیاد بود، دیدن کاری دیگه از دست ما بر نمیاد. مؤمن جایی که کاری از دستش بر نمیاد، اگر طاقتش طاق بشه تازه احساس بشارت میکنه. فلما راء المؤمنون الاحزاب، مؤمنان که احزاب رو دیدن که کار تمامه، ما نمیتونیم کاری بکنیم، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، گفتن همون وعده خدا و رسوله، شما برید تا اونجایی که میتونید. خدا مؤمن رو بیش از وسعش مکلف نمی کنه. کار به یه جایی رسید، من از دستم بر نمیاد ولی وظایفم انجام دادم، اگه طاقتم طاق شد، گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست گفتن. اونا ترسیدن گفتن خدا و رسول دروغ گفتن، اینا گفتن خدا و رسول راست گفتن. منتظر بشارت الهی بودن مؤمنین که یک کسی اونجا ظاهر شد که عبارت حضرت مجتبی کمر شکنه. امیرالمومنین میفرماد، حالا عبارت حضرت مجتبی رو عرض میکنه، امیرالمومنین میفرماد اینقدر این عمرو بن عبدود وحشتناک بود برای مردم مدینه در این جنگ تن به تن، باید تن به تن میجنگیدن. ترسوها که جرأت نداشتن، خوبا هم میدونستن برن یه جوری شکست میخورن، روحیه مؤمنین آسیب میخوره. ترسوها از ترس، مقداد و سلمان ها هم میدونستن مقابل اون نابود میشن، روحیه سپاه میخوره. هر کسی که نباید بره هماوردی کنه. قبل از مرحوم امام رحمت الله علیه یک کتابی نوشته شده بود، جسارت مکتب بود و حوزه های علمیه، یا آقای جواب ناقصی داد بدتر شد. مرحوم امام در جوانی رحمت الله علیه کشف اسرار نوشت و کارو جمع کرد. بعضی از ضد فلسفه ها در مشهد دستشو بوسیدن، با اینکه امام اون موقع بیشتر از اینکه در فقه و اصول ظهور داشته باشه در فلسفه عرفان اون زمان ظهور داشت، دستشو بوسیدن، گفتن از دین دفاع کردی تو. و آدمی این کارو کرد، خب اونم انصاف داشت که اصلا مشربش با امام متفاوت، ولی گفت تو پرچم دینو برافراشته کردی. هر کسی که نباید هر جا احساس تکلیف کنه. الان اگر بگن یه جراحی مغز میخوایم اینجا، من نمیگم خب قربان الله استخاره میکنم سرشو بدید من باز کنم. کار وقتی حساسه اصلا تحور اینجا بده، باید کسی وارد بشه که این کاره است. کما که تو مسئولیت های حکومتی هر کسی نباید هر که والدش قرار کرد احساس تکلیف کنه، متخصص، کار آزموده، میدان دیده، تجربه های قبل تر داشته، او باید بیاد. لذا امیرالمومنین فرمود هیچ کس طمع نکرد اونجا خودش رو پیغمبر نشون بده، با اینکه جای خوبی بود کسی بخواد خودش رو پیغمبر نشون بده. امر میدانداری میکرد و آبروی مسلمین رو میبرد و طعنه میزد. ترسوها که ترسو بودن، خوبا میدیدن اندازه این نیستن مقابل امر وایستن. اینجا پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد، رفت و جنگید و برگشت. حالا نمیخوام واقعه رو تعریف کنم. ابن مسعود میگفت ما زیاد در قرآن این آیه رو خونده بودیم، کف الله المؤمنین القتال. اینو ببینید تا عبارت امام حسن، ببینید چقدر زیبا. خدا در قرآن زیاد فرموده بود، یعنی پیغمبر این آیه رو زیاد بر ما تکرار کرده بود که کف الله المؤمنین القتال. بابا دارید جنگ میکنید با کفار، هی نگو اینقدر اونا شمشیر دارن، ما نداریم، ما چوبم نداریم، ما دمپایی هم نداریم چه برسه به کفش. اونا انقدر اسب دارن، ما استر هم نداریم. اونا انقدر کباب شتر هر روز میخورن، ما نون و خرما هم نداریم. خب اینا رو که محاسبه میکنی خدا رو هم در نظر بگیر، تو لوجستیکتون خدا رو هم در نظر بگیرید. کف الله المؤمنین القتال، خدا در جنگ ها مؤمنین رو کفایت میکنه، درداشون رو برطرف میکنه، سختی ها رو از بین میبره. ابن مسعود میگه ما اینو نمیفهمیدیم تا اینکه تو احد و خندق و اینا دیدیم کف الله المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب. با وجود اللهم صل علی محمد و آل محمد، با همون کسی که امام صادق فرمود خدایا درود بفرست بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که نسبت به پیغمبر الذي جعلته سيفا لنبوته، او رو شمشیر قدر قدرت محافظ نبوت قرار دادی، و یدن لبعثه، دست قدر قدرت پشتیبان پیغمبر، و تاجن لرأسه، تاج سر پیغمبر و مایه افتخار او، و مفتاحن لظفره، کلید پیروزی های پیغمبر قرار دادی. امام مجتبی صلوات الله علیه حالا اونجا آیه می فرماد کف الله المؤمنین، خدا برای مؤمنین کفایت میکنه با وجود علی ابن ابی طالب، که جنگ های امیرالمؤمنین خودش معجزه بود، حیرت انگیز بود. عرب جاهلی بعد از حضور امیرالمؤمنین در بدر و احد چقدر شعر سروده، تحریک کرده پهلوانان عرب رو که بیاید اینو بکشید که آبروی ما رو برد، تاریخ ما رو نابود کرد. هست اینا موجوده. امام مجتبی وقتی برای جنگ جمل میخواست بیاد کوفه و مردم رو تحریک کنه، تشویق کنه، آماده کنه بیان مقابل سپاه بصره و جمل بایستند به رهبری امیرالمؤمنین که اون طرف کسان دیگری بودن، از مدینه آمدن، حضرت تشریف آوردن کوفه. ابو موسی اشعری نمیذاش مردم بجنگن، میگفت آقا دعوا خانوادگیه. امام حسن سلام الله علیه یه خطبه خوند اونجا، امیرالمؤمنین رو مدح کرد که مردم برن به امیرالمؤمنین بپیوندن. اونجا فرمود که با کی طرفید شما؟ کسی الان به سمت بصره میره و من کف الله بهی رسوله، کسی که خدا با وجود او رسولش رو کفایت کرد، اون کسی که کف الله المؤمنین القتال و کف الله رسوله به امیر المؤمنین. حالا فرصت شماست، مردم رو فرستاد سمت بصره. مؤمنین وقتی دوچار تنگنا شدن، از نظر مادی پیروزی براشون متصور نبود، گفتن حالا که کار دست ما نیست، کار دست خداست. هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، و دیدنم که وعده الهی و تصدیق وعده الهی به بازوان حیدر کرار گره خورده بود. وسیله این تحقق وعده و وسیله بروز این صدق بازوان مبارک امیرالمؤمنین بود. البته حضرت در اون جنگ زخم برداشت. نصرت مرحله یکش امید به دیگرانه، مرحله بعدیش بسته به سعه وجودی آدم میدونه که آقا مثال اربعین زدیم، دارم جنبندی میکنم یا آیه دیگه هم عرض کنم به موضوع امروز برسونم. میدونه که خدا اگر میخواد منو رشدم بده، اتفاقا یه قدری ابتلا لازمه. هر که را اربعین خواهد جور پیاده روی در بیابانم با عشق و منت و افتخار میکشه، تازه التماسم میکنه، میگه حاجتتون چیه؟ میگه اربعین برم. او این همه طول سال میتونی بری؟ یه اربعین میخوام برم، میخوام منم جز اون کسانی که به یاد اسرا پا برهنه راه افتادن ما پیاده بریم تو اون بیابون. اصلا میگه من اون آوارگیه رو میخوام، که وقتی میخوام یه ساعت یه جا بخوابم بعد بگردم اینم جای خواب پیدا میشه یا نه، من اونو میخوام. میدونه که این ابتلا اصلا نیست دیگه. اگر مؤمن و سالک دقت کنه به این که در آغوش خداست، اصلا از پرروبازی در نمیاره که بگه خدای منو مبتلا کن، ادب داره مع الله، اما از ابتلاعات استقبال میکنه، میدونه برای رشدشه، میدونه برای کمالشه، خسته نمیشه، اهانت به حضرت حق نمیکنه. حالا بریم سراغ اون جایی که میخوام باهاش وارد کربلا بشم. حضرت حق فرمود ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، در بدر شما ذلیل بودید به ظاهر، نه نیروی، نه قوتی، نه توانی، نه لوجستیکی، نه آمادگی، نه ادواتی. بعد فرمود اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، برای اینکه شما رویه بگیرید خدا ملائکه رو برای نصرت شما فرستاد. کیف کردید؟ بلا، بله. ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر کنید، اگر اهل تقوا باشید، و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اگر شما پای کار باشید خدا نصرتشو بیشترم میکنه اون جایی که دیگه کار به استخونتون میرسه یا اون جایی که دیگه مصلحت میدونه. 3000 تا و 5000 تا ملائکه میاد. اون تو بعد اینو بدونید که و من نصر الا من عند الله، نصرت از آن خداست. بس دیگه، بیش از این خودم تأمل ندارم. شما قدم وردارید، ملائکه میان کمک میکنن. سید الشهدا صلوات الله علیه هم هی زدنی نمیگفت. ادب معلا اقتضاش اینه که اینه که خدای منو مبتلا کن. میگه من ضعیفم، اما اگر تو میخوای مبتلا کنی، تو ارحم و راهمینی، از خود من به خود من مهربانتری، اگر تو میخوای مبتلا کنی من آغوشم بازه. اگر تو میخوای به من سختی بدی، میخوای منو رشدم بدی، چون دوستم داری، چون قادری، من آغوشم بازه. وای به حال کسی که تو این دهه اول محرم یه قدمی برداشته خیال کنه کاری کرده برای سید الشهدا. ما سر سفرش اومدیم نشستیم، کارو او کرد که ناموسش امروز به اسارت میرن برای اینکه ما هدایت بشه. ما کاری نکردیم، ما سر سفره قیمه او نشستیم. هر کی هم بیشتر اومد مدیونتره، بدهکارتره. کاری کسی نکرده که بخوایم بگیم ما هم چی، ما چی. وقتی زهرای عطر اومد محضر پیغمبر، عرض کرد این طفل در رحم من چیزهایی میگه که من خاطرم مکدر میشه، کامم تلخ میشه. سید انبیا یه چیزهایی فرمود، نقل شده. زهرای عطر عرض کرد که لا حاجت علیفی. پس حسینم حیف بیاد تو این دنیا، امتحان شده است، مبتلا شده است. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. پیغمبر فرمود هدایت این امت به صبر تو وابسته است. مادریش برای عالم وجود دید که همون جوری که یه روزی مسکین و یتیم و اسیر در خانه اون اومدن، او مادر عالم وجوده. این پسرم سعه وجودی دار، این پسرم حسنم حسینم، اینا تأمل دارن. لقمه را از اینا گرفت داد به مسکین و یتیم و اسیر. مادریش برای ما و عالم وجود باعث شد صبر کرد، فرمود صبر میکنه. حالا این بحث مفصل کار ندارم. در کافی شریف دو بار یه روایت با سند معتبر اومده، یه خطی مجمل که از آسمان نصر نازل شد. اونی که سعی وجودی نداره میگه به به زودتر نصر نازل بشه کار تموم بشه. یه بود میبینه، یه خط میبینه، دنیا رو میبینه، همون مقطع دنیا رو میبینه. در روایت آمده که نصر نازل شد، سید الشهدا قبول نکرد. باری که من میخوام وردارم هدایت تا قیامته. خدای من کم نیوردم، هرچه تو سلام میدونی. من تقاضا ندارم اینجا تمام بشه، ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. در منابع متأخر یه توضیحاتی بر اون یه روایت آمده. مرحوم نیر اینجوری میگه، میگه از فراز عرش رب العالمین جبرئیل آمد محضر کی؟ هیکل توحید رب العالمین. آمد پیش هیکل توحید، گفت که خدا فرموده حسین ما مجبور نیست. اصلا ما جگرمون میسوزه از این که تو مجبور نبودی، تو برای هدایت ما خودت انتخاب کردی. السلام علی المحتسب الصابر. تو راه هدایت ما سرمایه گذاری کردی، بچه ها رو، ناموس و السلام علی المحتسب الصابر. کم نیاورد، از بس همت بلند بود. و آقا شما اجباری نیست که این مسیر رو بری، ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. بعد جبرئیل تو خیال کردی تو میخوای به من کمک کنی، از طرف تو مدد هست، وجود تو، قوام وجود تو به منه، تو چه مددی میخوای به من بکنی؟ من چشم امیدم به رب الاربابه، اراده کرده مبتلا کنه منم به عهدم وفا میکنم، من بر نمیگردم از اون مسیری که او دستور داده و در واقع این معراج منه. یادت با جدم رسول خدا در معراج که میرفتی یه جای خودت زدی کنار، گفتی دیگه بالاتر از این کار من نیست، میسوزم، رخت برکش، دستوباتو جمع کن، دور شو ای محتشم، برو عقب وایسا تا نسوزد شهپرت را آتشم. امروزم معراج منه، برو عقب وایسا، از تو که مدد نمیاد. و من نصر الا من عند الله، نصر از جانب خداست، من به کسی امیدی ندارم، دستوری داده و وعده ای و ابتلایی منم گردن نهادم. آدمو میخوان شمشیر بزنن سمتش، دستشو سپر میکنه که به صورتش نخوره. این زبان حال سید الشهداست امروز که خدا یا انان مپیش که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سرو سرمو سپر میکنم. به اینجا بزن، دستت ندارم از فتراک، دستمو از دامن تو بر نمیدارم، دستمو سپر کنم. من به دامن توحید چنگ میزنم، دستمو نگه میدارم که به دامن تو چنگ زدم، گردن میخوام چه کار. انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. برو دنبال کارت. حسین هنوز کم نیاورده که تقاضای تغییر ابتلا بده. ما با خدا عهدی بستیم، بار هدایت امت رو به دوش من گذاشته، اقتضای آقایی و کرم و مهربانی سید الشهدا این نیست که وقتی خودش به سختی افتاد بقیه رو تنها بگذاره. اصلا به کوفیان نامه نوشت، چون کوفه میشه محل جنگ اگر من بیام، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم، من هم خودم میام هم زن و بچه‌مو میارم. فکر نکنید من میام زن و بچه شما رو به خطر بندازم، اتفاقا من زن و بچه‌مو میارم. این منطق اولیاء دینه. در خطبه فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود بی‌انصافا، هر وقتی ناامنی شد، سختی شد، کار به جای باریک کشید، از دست کسی کار بر نمی اومد، کسی جرأت نداشت، بابای من قذف اخاه و فی لهباتها، برادر شوهر من رو مینداخت تو سختی یا جلو سپر بلای شما. ما کی خودمون رو پشت شما پنهان کردیم؟ شما همیشه به ما تکیه کردید. تو جنگ ها کجا بودید؟ تو جنگ ها کجا بودید؟ لذا اگر امروز این روزا کسی خیال کنه حرفی زده، یه رب صحبت کرده، یه رب نشسته، دوتا قطره اش ریخته، هر کی هر کاری کرده، مگه شما سر سفره مهمانی شاهانه بری بنشینی ازت پذیرایی کنن، بعد که غذا خوردی بلنشی میگه اجر منو بده، عجر بده. ما رو سر سفره اولیا و انبیا نشوندن، اینا اینجوری هن که با فرشتگان اگر هم نشین بشن ملول میشن، شأنشون عجل بود از این که کاشانی بیاد بنشینه تو جلسه شون به اونا فکر کنه. به هش هم که برانی مراز خیش، هنوز از این که نام تو بردم به تو بدهکارم. ما بدهکاریم. اینم بذارید عرض کنم بعد وارد روزه امروز بشن. اونایی هم که تو کربلا بودن خیال نکنید خیلی نصرتی تونستن بکنن اکثرشون، بلکه اونا تحت نصرت الهی و ظهورش در سید الشهدا بودن. همون اول صبح دو سه بار تیراندازی کردن، همه شهید شدن. اون کسانی که نیومدن به سید الشهدا بپیوندن که یار نداره، فکر کردن اینا میتونن یاری کنن حضرتو. همون اول صبح سه تا تیراندازی کردن، اکثر یاران کشته شدن، 15 نفر 10 نفر 20 نفری همچین تعدادی جنگ تن به تن کردن، همه همون اول در تیراندازی ها کشته شدن. اینایی که شما اینجوری میگید فداتون بشن به ابی انتم و امی، اینا فقط توفیق داشتن تو دستگاه سید الشهدا بودن، کسی کاری نمیتونست برای حضرت بکنه. خدا روزی کنه که ما از در خانه اهل بیت جای دیگری نریم. اینو باز اولش بگم، عرض میکنم طولانی کردن صحبت که دیگه انقدی الحمدلله نمونده ازش وارد روزه میخوام بشم، جهتش این بود که برنامه این جلسه با نظم برگزار بشه تا عزیزمون برسن دوچار توقف نشه جلسه، وگرنه من حال شما رو درک میکنم. خدا میدونه خودم انگار که من هیچ وقتی در طول عمرم این جمله امیرالمومنین که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجار مثل روز عاشورا بنز خودم درک نکردم. تیغ تو گلومه دارم با تون حرف میزنن در این حدی که جلسه اداره بشه. فقط سید الشهدا یه غلامی داشت، یه باقی داشت. یه روز رفت به اون باقه سر بزنه، دید این جلو در نشسته، سفره انداخته، یه سگی هم اومده ولگرد، اینا دارن غذا میخورن. حضرت پشت درخت وایستاد، این غذا خودش خورد، به این سگ هم داد. وقتی تمام شد دست به آسمان گرفت، گفت اللهم اغفر لی و بارک لی و لسیدی و مولای، خدای من هرچی از سر سفره امام حسین خوردم تو برکت بهش بده. حضرت دید عجب این چه با مرامه، اومد بهش فرمود که عذرخواهی میکنم من تو باغت اومدم. غلامه گفت آقا این آقایی سعادت شماست، فدات بشم، کریم من اولاد الکرام، من که باغ کجا بود، من خودم هم کارگر شما. فرمود نه، گفتم منو ببخش تو باغت اومدم، من تو رو تو راه خدا آزاد کردم. بلا فاصله غلامه گفتش که من از در خونت بیرون نکن. حضرت فرمود بیرون نمی کنم، باغو به تو بخشیدم. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. گو آقا اگه اینجوری منم باغو وقف میکنم برای اینکه به محبان شما میوه بده، بذار من همینجا نزدیک شما بمونم. کسی کاری برای اهل بیت نمی کنه، خدا به منم ادب بده بفهمم چه اکرامیه. سفره بهشتی چیه؟ قیامت خواهیم دید که اولیاء خدا و اهل علیین به امروز ما داشتن نظر میکردن، گفتن کاش که ما رو بر میگردوندن، میومدیم سر سفره بهشت. اینجا بهشته، بلکه اینجا حقیقت بهشته، بلکه اینجا اعتبار بهشته، بلکه کسی قدرش رو بدونه از بهشت ذهنش منصرف میشه. روایت قداس الحسین همینه، میگن بفرمایید بهشت، اینا دارن آقا رو نگاه میکنن. اعتبار بهشت برای اینا خود سید الشهداست. غلام حضرت پیر مرد بود، غلام ابوذر بود. بعد ابوذر اومد سراغ امیرالمومنین و بعد امام حسن و بعد امام حسین و علیهم صلوات الله تا اومد کربلا. دیگه توان جنگ نداشت ولی این ادب داشت، میگو مگه بقیه که توان دارن کسی کاری برای حضرت میتونه بکنه؟ ما همین محضرش باشیم. ناتوان و پرتوان تو محضر حضرت خیلی فرقی نمی کنن، حول و قوه مال خداست. آمد محضر حضرت، عرض کرد آقا بذار من برم. حضرت فرمود که ما تو خوشی ها میخواستیم با ما باشی، غلام ها رو اصلا کاری ندارن اینجا، جز اموال تقسیم میشن. غلام حضرت رباب عقبت ابن سمعان بعد از کربلا نکشتنش بود، روزه های کربلا بعدش اون نقل کرده. تو مثل بقیه فکر نکن که تو رو اسیر میکنن میکشن، تو زندگی ادامه پیدا میکنه. اصرار کرد، وقتی اصرار جواب نداد نقطه ضعف سید الشهدا رو بلد بودن. برعکس بقیه که نقطه ضعف چیز دیگه است، نقطه ضعف حضرت اونجاییست که یکی احساس ذلت کنه.
عاصم ابن الحسن فداش بشم. اومد اصرار کرد، آقا که اجازه نداد جعل یقبل و یدیه و رجلش. یتیم امام حسن افتاد به پای سیدالشهدا، سیدالشهدا مجبور شد بفرستش میدان. این اصرار کرد، آقا قبول نکرد، گفت آقا انا فی الرخاء الحس و قصاءکم، من تو خوشیا کاسلیستون بودم و فی الشدت اخذلکم، حالا شما رو رها کنم؟ اینجوری منو تربیت کردی؟ لا والله لا افارقکم، من قبول نمی کنم. حتی اختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، تا خونم رو با شما قاطی نکنم کوتاه نمیام. حضرت قبول نکرد، بلدن رو چی کار کنم؟ گفت چون من سیاهم نمیخوای برم. حسین جان او که سپید روی عالمه، ولی منم روسیا از گناهم، ولی بالاخره ما هم اومدیم. به مادرش عرض میکنم، ضعیفو که به بابک، مسکینو که به بابک، منم اون مسکینیم که روسیا هم گناهکارم، در خانتون اومدم. عبیدو که به فنائک، با امید اومدم. یه غلامی هم داره به اسم واضح، ادامه ماجرا مال اونه، بگم وارد توسل بشم. واضح هم رفت میدان، این تیکه رو برای اون نقل کردن. وقتی رفت میدان یهو موند، گفت هر کی میره میدان رجز میخونه، رجز خودشو معرفی میکنه، رجز عقائدشو بیان میکنه، رجز شعار میده، انا علی ابن الحسین ابن علی، خودشو معرفی میکنه، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ولایت برای اهل بیت پیغمبره، عقایدشو میگه. تالله لا یحکم فی نبن الدعی، اینم شعارشه، ناپاکزاده حق حکومت نداره. یا فقط به یه معرفی بسنده میکنه چون همه میشناسنش، انا حبیب و ابی مظاهر، من حبیب ابن مظاهر یا مظاهر یا مظاهرم، همون حبیب عزیز، میشناسنش. انا الخبیر البجلی، نافع ابن هلال رحمت الله علیه تیرانداز خبره، رفت وسط میدان گفت انا الخبیر البجلی، من از قبیله بجیلم، انا الخبیر البجلی انی علا دین علی، من علا دین علی به میدان اومدم. قمر بنی هاشم دیدین، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی، من که با یه دستم بیفته که دست از دینم، دینم حسینمه، من که دست از او بر نمیدارم. واضح رفت میدان، یه غلام سیاه رفت میدان، که حالا من بگم من کیم، بابام کیه، هرچی فکر که من چی دارم الان بگم، یه چیزی نداره، همون که داشت و گفت امیری حسینو و نعم الامیر، من که مهم نیستم، امیری دارم برتر از او عالم به خودش ندیده، سرور و فؤاد البشیر النذیر، سرور قلب پیغمبره. حالا وارد روزه بشم. واضح افتاد زمین، سیدالشهدا رفت بالا سرش. آقا سلام و رحمت الله، ببخشید. واضح افتاد زمین، آقا رفت بالا سرش. هر کی می افتاد دلش میخواست که آقا بره پرپر بشه سیدالشهدا، یه سلام کنه سیدالشهدا، سرش رو به دامن بگیره. واضح گفت من غلامم وسط میدان، بیاد جونش رو برای من به خطر بندازه. سرش رو زمین بود، زیر سرش نرم شد، آقا سرش رو به دامن گرفت. این روزه رو اشتباه میخونن، میگن خون صورتی رو که به صورت پسر گذاشته بود به صورت غلام گذاشت. این برعکس، اول اصحاب شهید شدن، اون صورتی رو که به صورت غلامش گذاشت به صورت پسرش گذاشت. و وضع خده علی خده، اولین بار شاید صورت مبارکش با خون غلامش خضاب شد. السلام علی الشیب الخضیب، چشاشو باز کرد این غلام، نوشته فتبسم ضاحکاً، یه لبخندی زد، گفت من مثلی. بسم الله الرحمن الرحیم،
میخوام وارد روزه بشم برای قلب نازنین امام زمان، تسلیت به محضرش یه صلوات مرحمت کنی. از صبح رفته میدان برگشته، از ایش سنی گذشته، لب تشنه است، داغ دیده، جگر سوخته، اشک ریخته، هی می رفت و هی می اومد. اهل خیام یه آرامشی داشتن، می دونستن لحظه بزنگاه علامت داره. آقا های می رفت و می اومد، اینا هم نگران بودن، اما می دونستن هنوز وقتش نشد. تا اینکه آقا برگشتن، خدا به ما رحم کرده، خیلی چیزا رو نمی دونیم. اون هم می دونه، اون همه چیزو می بینه. برگشت، همه رو جمع کرد، به دخترها یه نگاهی کرد، این سه ساله رو تا شام دید، این زینب کبرا رو تا مجلس کوفه، فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعد دول البلا، برای بلا آماده باشی، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. عزیز دردونش دخترش اومد گفت بابا 30,000 تا حرامی هن، این عمه ما دختر فاطمه زهراست، ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون. آقا سر مبارک چه پایین انداخت، اشکش می آمد، فمون لو ترک القتال نام، اگه می شد این کارو می کردم. سابقه نداشت دختر از بابا نبشنوه، گفت یا ابت استسلمت للموت، خودتو برای مرگ آماده کردی؟ آقا جواب نداد، داره اندذال که تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، به همون سینه خونینش، فضمها الی صدرهی، به سینه مبارکش چسبون، فرمون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری دل منو نسوزون، مثل یتیما جلوم زجه نزن، مادام من روح و فی جثمانی، هنوز زندم. بعد یه وصیتی کرد، بابا فاذا مضیت انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت النسوانی، بعدن وقتی دیدی عمت میخواد بیاد قتلگاه تناش نذاری. بعد فرمود زینب جان ایتینی به ثوب لا یرغب و فیه احد، اون لباس کهنه ای که زیر لباس ها بپوشم کسی به این یکی طمع نکنه، لالا اجرد، دلم نمیخواد منو برهنه کنن. سید ابن طاووس میگه به خدا اینم بردن. آقا رفت وسط میدان. دیگه من اینجا هاشو خلاصه میکنم، تشریف آوردن. قبل از اینکه بخواد بره میدان یه حرفی زد، پناه بر خدا کسی جلوی اهل بیت ادعای ولایت مداری کنه. فرمود من نمیخوام جلوی اینها جزا فضای شما رو تا من زندم نمیخوام ببینم، برید تو خیمه ها. شما الان اینجا نشستید، بگن باباتون سر کوچه دارن میزنن، من میتونی اینجا بنشین؟ دخترها چک و چونه نکردن، گفتن بابامون غریبه، 30,000 لشکره، چونه نزدن، یکی یکی برگشتن رفتن تو خیمه ها. اون شاعر میگه بقیت افافن فلخیام جسومها، میگه رفتن تو خیمه، تنشون تو خیمه بود، دلشون وسط قتلگاه بود، اینا وایسادن تو خیمه ها، از شکاف خیمه نگاه میکردن، بودن بابامون غریبه. یه وقت ما گریه میکنیم، دشمن هلهله میکنه، کمکی که ازمون برمیاد اینه که فرموده برید فعلا تو خیمه. رفتن تو خیمه. این از معجزه بالاتره. چجور میشه یه دختر میدونه باباشو میخوان بکشن بره تو خیمه؟ میگه رفته بودن تو خیمه، شاعر میگه هی بلند میشدن مینشستن، هر صدایی میومد آقا رفت وسط میدان. دیگه چه شد من عرض نمی کنم، خواستن میگن. اینجا منسوب به امام زمانه. میگه نه همینجور که دلها میجوشید از اضطراب برای سید الشهدا، از شکاف خیمه اینطوری دیدن. همش هم نمیگم من، برای هر یه جملهش باید هزار بار بمیره آدم. میگه آقا رفت میدان، ضربات کاری کرده بود که دیگه دست و پا هم نمیزد. اما تدیر و طرفن خفیین الى اهلک و رهلک، تو همون قتلگاه گوشه چشمش به سمت خیمه ها بود. اینا هم تو خیمه نشستن منتظر، از شکاف خیمه نگاه میکنن. منصوب به حضرت حجت سید مرتضی علم الهدا مرجع شیعه بوده، اینا رو تو حرم سید الشهدا مثل امروز میخونده. میگه از شکاف خیمه نگاه میکردن. فلما رأین جوادک مخزی، یا دیدن اسب آمده محمهمن باکیان، حالش بدجوره. و نظرن سرجک علیه ملوی، یا دیدن زین واژگون شده، فهمیدن آقا افتاده از اسب. خرجن من الخدور، همه از خیمه ها بیرون دویدن. للوجوه لاتمات، به صورت هاشون می زدن، نمی دونستن کار تموم شده یا نه. و الى مصرع که مبادرات، به سمت قتلگاه می دویدن. بعد میگه صحنه ای که دیدن این بود که و شمر و جالس